أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب. بخش دیگر از مسائلی که مربوط به این کریمه است این است که آیا معادن جزء ما عفا الله و علا رسوله است به جزء انفال است مطلقا، یا معادن ملک شخصی است مطلقا، یا تفصیل در معادن است؟ بعضی برانند که معادن مطلقا جزء انفال است، وقتی انفال شد دیگه لله و للرسول است و توزیعش به عهده رسول است و بعدش هم به عهده ولی حق. بعضی ها برانند که معادن مطلقا جزء املاک شخصی است، در ملک هر کسی معدنی بود و هر کسی معدنی استخراج کرد مال اوست، منتها خمسش را باید بپردازد. به همین روایات خمس استدلال میکردند. قول سوم تفصیل در مسئله است که معدن تابع زمین است. اگر اون زمین جزء انفال بود، نظیر اون چه که علیه به خیر ولا رکاب و مانند آن، این گونه از معادن جزء انفال است. و اگر در املاک شخصی بود، این جزء اموال شخصی است. و احیانا به ادله خمس استدلال میکنند، میگویند به این که چون در معدن خمس هست معلوم میشه و چهار پنجمش مال مالک و مستخرج است، یک پنجمش به عنوان خمس باید تأدیه شود. گاهی هم گفته میشود که این مسئله ثمره عملی ندارد، فقط ثمره علمی دارد. برای اینکه معدن چه جزء انفال باشد چه جزء انفال نباشد، بالاخره برای کسی که استخراج میکند حلال است. اگر جزء انفال نباشد که طبق حکم ابتدایی خدای سبحان نظیر املاک شخصی حلال است، و اگر جزء انفال باشد رو اصل تحلیل که ائمه علیهم السلام تحلیل کرده اند انفال را برای شیعیان، بر اساس تحلیل هر کسی معدن را استخراج کرد مال اوست. این خلاصه آرای سگانه درباره معادن. با توجه به این که گفتن بحث درباره این که معدن جزء انفال است که جزء انفال نیست ثمره عملی ندارد، فقط یک مسئله علمی است. اما ظاهرا اونچه که حق در مسئله است این است که معدن مطلقا جزء انفال است و ثمره عملی هم دارد. برای اینکه اصولا خود معدن در بعضی از روایات جزء انفال شمرده شده، و ثانیاً اصل ملکیت حقیقت شرعی یا حقیقت متشرعه ندارد، گرچه بخشی از امور و بعضی از حدود را شارع معین کرده است که چی ملک است و چی ملک نیست، اما اصل ملکیت و حدود ملکیت تا اونجا که از طرف شارع منع نیامده باشد جزء حقیقت شرعی یا متشرعه نیست، یه امر عقلایی و یک امر عرفی است. نظیر نماز یا روزه نیست که یک حقیقت خاص شرعی به عنوان حقیقت مستنبت داشته باشند. چون اصل ملکیت و حقیقت ملکیت یه حقیقت شرعی ندارد، بنابراین نحوه تبیین ملکیت بر اساس بنای عقلاست، الا ما خرج بالدلیل. و هرگز بنای عقلا بر این نیست که چیزی که در دل خاک متکون می شود نه خود شخص از او خبر دارد، نه نیاکان او از او با خبر بودند، نه فروشنده از او خبر دارد یا تأثیری گذاشت، نه خریدار از او با خبر است و تأثیری گذاشته، هیچ ارتباطی به صاحب زمین ندارد، فرض ندارد که انسان یک همچی چیزی را ملک تلق صاحب زمین بداند. و اون هم نظیر یک تک سنگ نیست که اگر زیر ملک کسی در آمد مال آدم باشد محضور نداشته باشد.
اگر کسی فتوا داد که معدن زمین مال صاحب زمین است، باید به همه لوازمش ملتزم باشه. گاهی پیامد این فتوا این است که یک روستایی بشوند برده یک شخص، گاهی پیامد این فتوا این است که گاهی شهرستان یا استان یا یک کشوری بشوند برده این شخص، که اگر زیر زمین این شخص معدن نفت درآمد، این معدن مال اوست، یا معدن طلا درآمد، این معدن مال اوست. اگر کسی فتوا داد که معدن تابع زمین است و معدن نفت هم در این زمین درآمد، معنیش آن است که کل این کشور برده اویند. این میشود دولتن بین الاغنیاء منکم. حکمهایی که خطوط کلی قرآن را مشخص میکنند حاکم بر ظواهر همه ادله است. انسان به مجرد بعض از اطلاقها که چون زمین مال اوست و این اطلاق دارد چه بالای زمین چه پایین زمین، فتوا بدهد که معدنی که در دل زمین متکون شده است مال این شخص است. این با خطوط کلی که قرآن تبیین کرده است اصل مال را که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم سازگار نیست. بنابراین معدن مطلقا جزء انفال است و جزء اموال خاص حکومت و ولی مسلمین است. این مسئله اول. مسئله ثانی این که گفته شد اثر عملی ندارد و اثر علمی دارد، برای اینکه چه ما قائل بشویم به اینکه معادن جزء انفال است، چه قائل باشیم به اینکه معادن جزء انفال نیست، در هر دو حال بعد از تخمیس 4/5 ملک تلق اشخاص است، این روا نیست. اگر ما قائل شدیم به اینکه معدن ملک شخصی است که این چنین نیست، البته ثمر عملیش این است که 4/5 مال اوست، 1/5 با عنوان خمس ادا بشه. ولی اگر قائل شدیم مال ائمه علیهم السلام است و جزء انفال هست، انفال مال ائمه علیهم السلام است و اونها تحلیل کردن، تحلیل کردن این تحلیل یک حکم حکومتی است. یک وقت میگوین آب حلال است، این یک حکم تشریعی است نه حکم حکومتی. یک وقت میگوین سیب حلال است، این یک حکم حکومتی نیست، حکم اولی شرعی است. یک وقت میگوین اون چه که مال ماست ما برای شیعیان حلال کردیم. اگر چنون که این چنین فرمودن، این حکم حکومتی است، لذا سلسله این روایات را باید بررسی کرد. اون چه که از امام اول رسیده است کافی نیست که انسان اکتفا کند ببینیم امام دوم تحلیل کرد یا نه. این روش را سید الاستاد مرحوم محقق داماد رضوان الله در باب روایات تحلیل خمس طی کردند، که همه این روایاتی که درباره تحلیل خمس آمده است یکی پس از دیگری بررسی کردند تا به روایات حضرت حجت سلام الله علیه برسند. چون تحلیل خمس نظیر تحلیل آب گوارا، نظیر تحلیل آب و میوه و گوشت نیست که حکم شرعی ابتدایی باشه، یک حکم حکومتی است. وقتی تحلیل حکومی شد باید ببینیم امام بعدی هم تحلیل کرد یا نه. این یک راه. راه دیگر نقش ولایت فقیه است. چون در زمان غیبت فقیه جامع الشرایع به جای امام معصوم سلام الله علیه نشسته است، باید ببینیم او هم تحلیل کرد یا تحلیل نکرد. لذا استفتایی که از حضرت امام رضوان الله علیه شده است اخیراً گویا صریحاً بیان کردن معادن چه روی زمین چه زیر زمین، چه استخراج و استنباط و استکشافش هزینه داشته باشد چه نداشته باشد، کلاً جز اموال دولت است. این فرض ندارد که کسی یک کوهی رو بخرد و هیچ نقشی نداشته باشد، بعد معلوم بشود که این کوه طلا است و همش مال او باشد. و از اون طرف هم داشته باشیم که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. اینه که احکام حکومتی را باید اون ولی مسلمین تبیین کند که آیا تحلیل کرده است یا تحلیل نکرده است. پس این دو مسئله روشن میشود. یکی این که معادن مطلقا جزء انفال است، نه اینکه تابع زمین باشد. دوم این که اثر عملی هم دارد، نه فقط ثمره علمی محض باشد و اثر عملی نداشته باشد. این درباره معادن. و چون اصل کلی این است که مال را نباید بین الاغنیا توزیع کرد و اغنیا که سفیهانند نباید صاحب اموال باشند. برابر همین مضمون نامه از حضرت امیر سلام الله علیه هست که برای مردم مصر می نویسد. در جریان عهدنامه مالک رضوان داره دو تا نام مطرح است. یک نامه به عنوان همون فرمان عمومی که به مالک رضوان داره داد که کل آیین کشورداری رو در اون نام مشخص کرد. یک نامه کوتاه هم برای مردم مصر نوشت و مردم مصر تفهیم کرد که نگویید ما نماینده چون مالک داریم و رهبر چون علی ابن ابی طالب سلام الله علیه داریم. رهبر اگر هم علی ابن ابی طالب علیه السلام باشد، مادامی که مردم آگاه نباشند و در صحنه نباشند، دشمن پیروز خواهد شد. این هیچ تردیدی در اون نیست. لذا یک نامه جداگانه برای مردم مصر نوشت و در پایان اون نامه نوشت که ما یک دشمن تیز و هوش خطرناکی را در کمین داریم. ان اخ الحرب العرق، عرق یعنی بیدار. کسی که در زمان جنگ به سر میبرد او نباید بخوابد. من نامه لم ینم عنه، این در پایان نامه است، یعنی هر کس بخوابد دشمن بیدارش که نمیخوابد بر او میتازد. من نامه لم ینم عنه، این رو در پایان نامه مرقوم فرمودند. نظام مردم مصر رو بیدار کردن که هوشیار باشند، نگوین کارها را نماینده است امیر یا خود است امیر علیه انجام میدهد. یک گوشه کار را رهبر به عهده دارد. اگر مردم آگاه نباشند، امام اونها علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم باشد، یقینا شکست میخورد. لذا حضرت اون عهدنامه اکتفا نکرده است، یک نامه جدایی برای مردم مصر نوشت. یکی از فرازهای اون نامه‌ای که برای مردم مصر مرقوم فرمود این است که و اینی الی لقاء الله لمشتاق و حسن توابعی لمنتظر راجن. این چنین نیست که من حالا اصراری داشته باشم که در دنیا بمانم و دیر بمیرم، این طور نیست. من مشتاق لقای حقم و منتظر ثواب حقم، اما نمیخواهم امر مردم را سفها اداره کنم. ولکننی آسا ان یلی امر هذه الامه سفهاؤها و فجارها فیتخذوا مال الله دولا و عباده خولا و صالحین حربا و الفاسقین حزبا. من گرچه ترسی از مرگ ندارم، اما متأثرم و متأسفم و غمگینم که والی این امت سفهای اون امت و فاجرهای اون امت بشوند و مال خدا را دول قرار بدن. همین دولتم بین الاغنیاء منکم، اگر مال الله را دول قرار دادن که شد دولتم بین الاغنیاء منهم، عباد الله را خول قرار میدن، بنده قرار میدن. چون اگر رگ حیات مردم اقتصاد است و این به دست همین سفیهان بیفتد، مردم میشوند برده اینها. قهرن با صالحین می جنگند و فاسقین را حزب خود قرار میدن و صالحین حربن و فاسقین حزبا. من از این نگرانم که این بیان است امیر سلام الله علیه ریشه قرآنی دارد. این بخش اول مطلب. بخش دوم آن است که این که فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، بزرگان اهل سنتن نظیر امامیه از این آیه اطلاق فهمیدن. یعنی گرچه امام رازی اول ما آتاکم الرسول را به همون ما اعتاکم من الغنیمت و الفی معنا کرده است، بعد فرمود اجود این است که این آیه اطلاق دارد، هر چرا که پیامبر گفت یا داد، چه در مسائل حکومتی چه در تبیین احکام، و هر چرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی کرد، چه در مسائل حکومتی چه در بیان احکام، هم در حکم هم در حکومت، این آیه مطلق است. چون که امامیه هم این چه معنا میکنه؟ قبل از او زمخشایی در کشاف هم همین معنا را بیان کرده است که هم شامل حکم می شود هم شامل حکومت، بیان ذالک این است که خدای سبحان رسول الله صلی الله علیه و سلم را هم والی امور مسلمین معرفی کرد و هم مبین و مفسر و معلم مردم. فرمود انزلنا الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عنوان مبین قرآن است، به عنوان معلم قرآن معرفی کرد که یعلمهم الکتاب و الحکمه. از این طرف هم به ما فرمود اطیع الله و اطیع الرسول. این اطاعت رسول هم در مسائل حکومتی است هم در مسائل احکام، چون اولین مبین و اولین معلم وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اگر چیزی را رسول الله در احکام یا در حکومت فرمود، پیروی او می شود ضروری و لازم. گذشته از اینکه این آیه ما آتاکم الرسول اطلاق دارد، اون آیات هم تأیید می کند. لطیفه ای را زمخشری در کشاف نقل می کند، می گوید ابن مسعود به یک مسلمانی که در حال احرام لباسهای رسمی را دربر کرده بود، اون جامهای دوخته را نکند، به او گفت که تو که محرمی لباسهای دوخته را نباید دربر کنی، بکن. اون شخص به ابن مسعود گفت که یک آیه از قرآن بیاور که دلالت کند که محرم نباید لباس مخیط بپوشد. او همین آیه را خوند که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. ما که نباید همه احکام را از قرآن بگیریم، خود قرآن فرمود من خیلی چیزا را به رسول گفتم. خود رسول صلی الله علیه و سلم به ما فرمود خذوا عنی مناسککم، شما دستور حج را از من بگیرید. صدها مسئله است در باب حج که گوشه از اونها در قرآن است، بقیه در قرآن نیست. محرمات در حال احرام، تروک احرام، چی کفاره دارد چی کفاره ندارد، چی غذا دارد چی غذا ندارد، کجا محرم اگر مرد حجش قبول است، کجا اگر مرد قدش قبول نیست، هیچ کدام از اونها که در قرآن نیست. فمود خذوا عنی مناسککم. در باره نماز هم این چنین است، فمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. این مرسله گرچه از طریقه اونها نقل شده است، اما در کتابهای ما به عنوان یک مرسله مقبول تلقی شده است. فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. پس در باب نماز این چنین است، در باب حج اون چنان است، در سایر ابواب هم همینطور. پس خود رسول صلی الله علیه و سلم خود را به عنوان معلم و مبین احکام الهی معرفی کرده است، و همین که ابن مسعود این آیه را خوند، اون شخص پذیرفت که گفته پیامبر گفته الله است. خدا فرمود هر چه پیامبر فرمود اطاعت کنید. پس این ما آتاکم الرسول پیش شیعه و پیش سنی اطلاق دارد، هم احکام را میگیرد هم مسائل حکومتی را، اختصاص مسائل حکومت ندارد. و اون آیات هم این رو تأیید میکند، چون که این دو بزرگوار یعنی امام رازی و زمخشری که مورد اعتماد اهل سنت هم به اطلاق این کلمه تصریح کردن، به اضافه این که زمخشری در کشاف این جریان را نقل کرد. مطلب بعدی به مقام سوم بحث این است که در روایات ما یه سلسله مسائلی است که باید اونا را توجیه کرد که بوی افراط میدهد، نه اون تفریطی که بعضی از اهل سنت مبتلا شدن، نه این روایاتی که بوی افراط میدهد. این روایات فراوانم هست. بابی را مرحوم کرینی رضوان الله علیه در اصول کافی به همین عنوان معنون کرده است که کارهای دین به ائمه علیهم السلام تفویض شده است، و کلمه تفویض در این روایات فراوان است. این بابم به عنوان باب تفویض است، و چون بخش از این روایات در اصول کافی است و بخشی در غیر اصول کافی و بسیار از این روایات رو تفسیر شریف نور الصقلین نقل کرده است، این رو بخوانیم این روایات رو تا معلوم بشود که منظور از این تفویض چیست. آیا همون تفویض مصطلح است یا معنای دیگری دارد که اعتدال است، نه افراط است و نه تفریط. در همین تفسیر نور الصقلین جلد پنجم صفحه 278 به بعد، روایاتی که ذیل همین آیه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا مطرح است، از عیون اخبار رضا رسیده است که وقتی مأمون علیه من الرحمن ما یستحق از امام هشتم سلام الله علیه مسئلت کرد که ایمان محض را تشریح کند و مقابل او را هم بیان کند، فبود به این که یکی از چیزهایی که در محض اسلام و شریعت الهی دخیل است این است: ول براغا ممن نخل اخیاره و شرده هم و آورد تردا اللعنا و جعل الاموال دولتن بین الاغنیا. اون که ابازر و امثال ابازر را تبعید کرد، اون که تبعید شده های پیامبر را به مدینه برگردون، انسان باید از اونا تبری کند. و استعمل السفها مثل معاویه. پس در فرهنگ قرآن کسی مثل معاویه بود واقعا سفیه از جمله من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه. چون نوع این روایت ملازم فرمود که سخن از شخص نیست، حضرت نمی فرماید معاویه، سخن از مثل معاویه است، نه خود معاویه. در بیان نورانی سید شهدا سلام الله سخن از مثل یزید است، نه یزید. فبود فعل الاسلام السلام از بلیت الامتو بر این مثل یزی. در هر عصری، در هر عصری زمام مردم را کسی که مانند یزید است بگیرد فعل الاسلام السلام. این چون حکم جهانی است، از همون اول سخن از قانون کلی است، نه برود به این که چون یزید زمامدار شد فعل الاسلام السلام. می فهمد حالا این که اختصاص ندارد، حالا ممکن است بعد از او کسی مثل او باشد. در این بیان امام هشتم سلام الله علیه سخن از شخص معاویه نیست، سخن از مثل معاویه است. فهمد کسی که مثل معاویه را رو کار می آورد، معاویه سفیه است. با این که معاویه داعیه هوش سیاسی بود، یعنی 40 سال او با همه سیاست مداران داخلی و خارجی زد و بند کرد، 20 سال به عنوان والی و نماینده، 20 سال به عنوان خلیفه رسمی. یه همچه کسی امام هشتم او را سفیه می داند. چون در بحثای قبل ملاحظه فرمودید اگر العقل ما عبده به رحمان و اکتوسه به جنان، عکس نقیضش این است که ما لم یعبد به رحمان فلیسه به عقل. اگر کسی در دلش یک نیروی دارد که با او نتواند بهش کسب بکند، این سفیه است. عقل آن است که انسان بتواند با او خدا را عبادت کند و بهش کسب کند. اگر چیزی با او نشد انسان بهش کسب کند و عبادت کند، عاقل نیست، میشه سفی. لذا حضرت از همون اول سخن از مثل معاویه و امر آس و اینها را به میان می آورد، نه شخص اینها. حالا اینها در اون عصر بودن، مشابه اینها در عصرهای دیگر. که فرمود جعل الاموال دولتن بین الاغنیا، همون کاری که در صدر اسلام ادعا کردن. و استعمل السفها مثل معاویه و عمرو بن عاص لعینی رسول الله صلی الله علیه وسلم، اینا رسول الله لعن کرده. و البراغ من اشیاهم و لذین هارب و امیر مؤمنین علیه السلام و قتل و انصار و مهاجر و اهل الفضل و السلاح من اهل سابقی. روایت بعدی هم که درباره دولت هست تا میرسد به روایات تفویض. چون روایات تفویض فراوان است، اگر بعضی از اینها سندن ضعیف باشند، بعضی از اونها که قویین تأمین میکنند. در عیون اخبار رضا به اسنادی را یاسر الخادم قال قلت للرضا علیه السلام ما تقول فی التفویض؟ قال ان الله تبارک و تعالی فرضه الى نبیهی امر دینه، کار دین را به پیامبر واگذار کرد. فقال ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. فاما الخلق و الرزق فلا. مسائل تکوینی تفویض نشد، اما مسائل تشریعی تفویض شد. خلق و رزق را که کارهای تکوینی است خدا به عهده دارد، اما تشریع و قانون گذاری را خدا به نبیش واگذار کرده است. چرا خلق و رزق به اینها واگذار نشد؟ برای اینکه خدا در قرآن فرمود ان الله عز و جل خالق و کل شیء، چون قال الله خالق و کل شیء و هو یقول الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانه و تعالی ما یشرکون. روایت بعدی هم مسئله اینکه خدا مبدأ و معاد است ذکر میکند. روایت 27 این باب که از علل و شرایع از امام هفتم سلام الله علیه نقل میکند این است که فرمود والله اوتینا ما اوتی سلیمان و ما لم یؤت سلیمان، هرچه خدای سبحان به سلیمان علیه السلام داد به ما هم داد، ما هم داده شدیم، به چیزهایی ما داده شدیم، به ما داده شد که به سلیمان داده نشد. ولم یؤت احدا من الانبیا، این همان است که در زیارت جامع دارد که خدا به شما چیزی داد که به احدی از افراد داد. قال الله عز وجل فی قصه سلیمان هذا عطاؤنا حمل و امسک بغیر حساب، اما درباره رسول خدا صلی الله علیه و سلم به طور کلی فرمود و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. روایت 28 این باب که از اصول کافی نقل میکند این است که نبی اسحاق نحوی میگوید من وارد محضر امام ششم سلام الله علیه شدم، شنیدم که او میفرماید ان الله عز وجل ادب نبیه علی محبته، بر محور محبت او را تعلیم کرد نه بر محور دراست. فقال به انک لعلی خلق عظیم ثم فوض الیه، کارها رو به او واگذار کرده است. فقال عز وجل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، بعد به ما فرمود من یطع الرسول فقد اطاع الله. روایت 30 این باب که یونس ان بکار ابن بکر ان موسی ابن اشیم ظاهرا نقل میکند میگوید من محضر امام ششم بودم، فسأله رجل عن آیه من کتاب الله عز وجل فاخبره، حضرت آیه را به طرزی معنا کرد، ثم دخل علیه داخل فسأله عن تلک الآیه فاخبره بخلاف ما اخبر الاول، همون آیه را به طرز دیگر معنا کرد، فدخلنی من ذالک ما شاء الله، شبهی در من پیدا شد حتی که ان قلبی یشرح بالسکاکین، گویا با این کاردها دارن قلبم رو شرح شرح میکنن، تکه تکه میکنن. گفتم من اونجا پیش عتاده و امثال ذالک بودم، اونا یه نواخت حرف میزدن، آمدم اینجا این شخص یه آیه رو چند جور دارد معنا میکنه. فقلت فی نفسی ترکت و ابا قتاده به شام لا یخت او فی الوابه و شبههی، یه واب کم و زیاد نمیکرد چون روها تقلیدی بودی چیزایی رو حفظ کرده بودن میگفتن، اما ائمه علیهم السلام علومشون علوم الهیست و بطون قرآن را یکی پس از دیگری معنا میکردن. یه داستان خوبی را مرحوم آیه حکیم رضوان الله در همون استعمال لفظ در اصیت معنایی که حقال اصول نقل میکنه، اون را از بعضی از بزرگان و علماء نجف که مکرر درسای تفسیر خصوصی داشتن چندین بار خدمت اون استاد در یک آیه معانی گوناگون از آیه را شنیدن. اونجا که آیه را در طول همان یا لوازی هم در این که استعمال لفظ در از عکس معنا چیز این داستان شیرینش را نقل میکنه. فقلت فی نفسی ترکت ابا قتاده به شام لا یخت او فی الباب شبهه و جئت الی هذا یخت او هذا الخطا کله معاذ الله، این همه اشتباه میکنند، هر کسی که بیاد آیه رو جوری معنا میکنه. فبینا انا کذالک، من در همین حال بودم که از دخل علیه آخر یک شخص سومی وارد شد، فسأله عن تلک الآیه فأخبره بخلاف ما اخبرنی و اخبر صاحبی، برای این شخص سوم به طرز سوم معنا کرد، نه به اون طرزی که برای من معنا کرد، نه به اون طرزی که برای اون شخص قبلی معنا کرد. فسکنت نفسی فعلمت ان ذالک منه تقیه، من فهمیدم که او تقیه تر این کارو میکنه. حالا احتمال این که باطن قرآن هم هست، مرحوم مجلسی رضوان الله در شرح حال زره محاربی اونجا در ثم یغزو تفسهم و یوفون زورهم آیه را طوری معنا میکند، عبدالله به حضور حضرت عرض میکند که ما از زره در زمینه آیه مطلب جدید شنیدیم و گفت از شما شنید و شما این آیه ثم یغزو تفسهم و یوفون زورهم را برای ما طبق این مناسک حج معنا کردید، برای او طور دیگه معنا کردید. همون آری برای او طور دیگه معنا کردم، اما و من یحملو مثل ما یحملو زره، کی میتونه حرفای ما رو مثل زره حمل بکنه؟ این تو این فراز نورانی زیارت جامعه دارد که محتملون لعلمکم، از اون جمله های بسیار برجسته است که وقتی انسان میخواند باید با حضور قلب بخواند و مسئلات هم بکنند، یعنی ای اهل بیت عصمت و طهارت اون توفیق را بدید که من محتمل علم شما باشم، چون خود اونا فرمودن که احادیث ما صعب مستصعب است، لا یحتمله الا نبی مرسل او ملک مقرب او عبد امتحن الله قلبه للتقوا، من محتمل لعلمکم محتجب لذمتکم. اینا که خبر نیست، اینا دعاست، همه اینا جمله انشایی است. یعنی از خدا میخوام توفیق بدهد که من محتمل علم شما باشم. شما فرمودید معارف ما را، علوم ما را فقط انبیا میفهمند، صلحا میفهمند و بندگان خاص میفهمند. من هم به دامن شما بالاخره محتجب شدم، به شما پناهنده شدم، میخوام از علوم شما استفاده کنم. همه اینها جمله دعایی است و انشاء است، هیچی اخبار نیست درش. یعنی خدا اون توفیق را بدهد که علمی که انبیا هم میکردن، صلحا هم میکردن، منم تحمل اون را داشته باشم، تا به شنیدن حرفهای شما را داشته باشم. این شخص خیال کته تقیه است. حالا احیانا احتمال تقیه هم هست. فسکنت نفسی فعلمت ان ذلک منه تقیه. قال ثم التفت الی فقال یبن اشعن ان الله عز وجل حوز الی سلیمان بن داوود فقال هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب و حوز الی نبیه صلی الله علیه وسلم فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا فما حوز الی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقد حوزه الینا. خیلی از معارف هست که خدا به پیامبرش داد، اختیارش رو دست پیامبر گذاشت و هر چه که خدا به پیامبر داد اختیار اونم در اختیار ما قرار داد. روایت 21 هم از امام باقر سلام الله علیه زراره نقل میکند که ان الله عز وجل حوز نبیه و امر خلقه لینظر طاعتهم ثم تلا هذه الآیه ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. روایت 32 که از فضیل ابن یسار میگوید که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لبعض اصحاب قیس الماسر ان الله عز وجل ادب نبیه فاحسن ادبه فلما اکمل له الادب قال انک لعلی خلق عظیم. معلوم شد خلق عظیم تنها این نیست که انسان خوش اخلاق باشد، اون ملکات علمی جز خلق عظیم است، کیفیت کشورداری جز خلق عظیم است. اون خلق به معنای اعم وگرنه ارتباطی ندارد که بفرماید خدا او رو تعدیب کرد، او رو به اخلاق عظیم رسوند، بعد امر مردم رو به او واگذار کرد در احکام و حکومت هر دو. فلما اکمل له الادب قال انک لعلی خلق عظیم ثم فوض الیه امر الدین والامه. این امر الدین والامه معلوم میشود که ما تاکم رسول اطلاق دارد هم احکام را هم مسائل حکومتی را، هر دو را شامل می‌شود. امر دین و الامه لیسوس عباده، تا وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم سیاست کند بندگان خدا را، او بشود سائس. این هم آن است که دیانت عین سیاست است. و چون در روایت قبل هم داشتیم که هر چه مال پیامبر است مال ائمه علیهم السلام است، پس ائمه لیسوس عباد الله می‌شود. روی این معانی همین است که در زیارت جامعه میخونیم یا ساست العباد. و در بیان نورانی است امیر سلام الله علیه در نامه ای که نوشت کمود متا کنتم ساست العباد، شما کی سیاست مدار بودید؟ کجا درس سیاست خوندی؟ کی قدرت سیاست عباد را به شما داد؟ شما سیاست مداری از کجا یاد گرفتی؟ معلوم میشود اون چرا که امویان داشته از سیاست نبود، سفاهت بود، که فرمود متا کنتم ساست العباد. در اینجا حضرت فرمود یعنی امام صاحب سلام الله علیه ثم فوض الیه امر الدین و الامه لیسوس عباده فقال عز وجل ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. چرا رسول الله مفوض است؟ برای اینکه او مسدد و مؤید است. اول خدا با فرشته های غیب او رو خوب تسدید کرد، تأیید کرد، بعد کارها رو به او واگذار کرد. مقام سوم بحث این است که این واگذاری یعنی چه؟ این همون تفویض مصطلح است که محال است که میشه افراد، یا این تفویض معنای دیگری داره؟ و ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان مسددا موفقا معیدا به روح القدس. روح القدس هم یه فرشته جدا نیست، یک بابی است که ائمه علیهم السلام مؤید به روح القدس هم، و این باب این روح القدس رو معنا کرده است. نه که یک فرشته باشد جدای از آدم، بلکه روح القدس نظیر روح تأییدی از مراتب ارواح روح انسان کامل است. انسان در این سیر سعودی یا در حد حیات حیوانی میماند، میشه حیوان بالفعل و انسان بالقوه، نظیر اونهایی که کل انعام بل هم ازد، یا نه انسان بالفعل است. اینا که انسان بالفعلا به اون درجه میرسن که روح القدس از مراتب عالیه روح اینهاست، نه اینکه یک شیء بیرونی و جدا باشد از جان اینها. روایاتی که ائمه علیهم السلام به پنج روح مؤیدن و دارای ارواح خمسه اند، این مسئله رو به خوبی تایید کردن که این در همین اصول شریف کافی است. کان مسددن موفقن مؤیدن به روح القدس، لا یزل، و هرگز زلت یعنی لغزش ندارد، ولا یخطئ فی شیء مما یسوس به الخلق، در این سیاست هایی که دارد خلق را اداره می کنند هیچ لغزشی ندارند، اشتباهی ندارند. فتقدم به آداب الله ثم ان الله عز وجل، نمونه ها را ذکر کرد، فرمود فرض الله در نماز هست، فرض النبی هم هست. فرض الله و فرض النبی در مسافرت، در و حضر و سفر با هم فرق می کنند. روایت مبسوطی است، فرمود فرض از ثلاث رکعتین رکعتین عشر رکعات، فاضاف رسول الله صلی الله علیه وسلم الى رکعتین رکعتین و الى المغرب رکعتین، فصارت عدیل الفریضه، لا یجوز ترکها الا فی السفر. این فرض النبی مثل فرض الله قابل ترک نیست مگر در سفر، اون هم یک رکعت نماز مغرب در سفر و حضر، هر دو محفوظ است. و افراد در رکعت فی المغرب و ترک قائمتن فی السفره بر حضر، فاجاز الله عز و جل له ذلک. حالا خود این روایات رو ملاحظه فرمید، تا در خود این روایات شاهدی استنباط بشود که منظور اون تفویض مصطلح محال نیست، سخن از اجازه است. هر کار اینا کردن خدا تنفیذ می کند، خدا تأیید می کند، خدا اجازه می دهد، نه سخن از رهایی باشد. وگرنه تفویض به معنای مصطلح که خدا کار را چه در تشریع چه در تکوین، در ذره از ذره تشریع یا تکوین به موجودی از موجودات واگذار کند و خود هیچ نقشی نداشته باشد، این طبق دو تا برهان عقلی مستحیل است و طبق روایات فراوانی هم او را نفی کردند. سخن از اجازه است، سخن از تنفیز است، نه تفویض. فاجاز الله عز و جل له ذلک، تا خدا امضا نکند، تجویز نکند، تنفیذ نکند، کاری که در تکوین که در تشریع پا نمیگیرد. فصارت الفریضه تو سبع عشر رکعه، ثم سن الله رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نوافل را اربع و ثلاثین رکعه مثل الفریضه، نوافل دو برابر فریضه است. فاجاز الله عز و جل له ذلک، خدا تنفیذ کرد، اجازه داد، امضا کرد. و الفریضه و النافله جمعا اهدا و خمسون رکعتا، 51 رکعتا، منها رکعتان بعد الاتمه ابل اتمه، همون اشاکه وطیره است جالسا تعدو برکعت مکان الوصل. این درباره نماز، درباره روزم همینطور است. و فرض الله فی سنه، در طول سال صوم شهر رمضان، روزه یک ماه را واجب کرد و رسول خدا صلی الله علیه وسلم روزه دو ماه را مستحب کرد که این مستحب دو برابر واجب است، نظیر این که نماز مستحب دو برابر واجب است. فرض الله فی سنه صوم شهر رمضان، اما سن رسول الله صلی الله علیه و سلم صوم شعبان، روزه ماه شعبان را مستحب کرد، این شده یک ماه. و ثلاثه ایام من کل شهرین، که دو تا چهارشنبه و یک پنجشنبه و بالعکس، که در هر ماهی سه روز مستحب است، این دو صوم ماه رمضان را که خدا واجب کرد، صوم شعبان را رسول الله صلی الله علیه و سلم مستحب کرد، میمونه ده ماه دیگر. در هر ماهی روزی سه روز مستحب است، ده تا سه روز می شود سی روز، این سی روز با سی روز شعبان می شود شصت روز، پس شصت روز مستحب، سی روز واجب، که روزهای مستحبی دو برابر روزی واجب است، مثل اینکه نوافل مستحبی دو برابر فریضه است. و ثلاث ایام فی کل شهر مثله فریضه، فاجاز الله عز و جل له ذلک، خدا تنفیذ کرد. و حرم الله عز و جل الخمر به اینها، و حرم رسول الله المسکر من کل شراب، فاجاز الله له ذلک، تنفیذ شد نه تفویض. و آفر رسول الله صلی الله علیه و سلم اشیاء و کرهها و لم ینه عنها نهی حرام، انما نهى عنها نهی اعافت و کراهه، ثم رخص فیها فصار الاخذ و رخصته واجبا علی العباد. بعد از شیراز رسول الله مکروه کرده، خدا همین مکروه را امضا کرده، فرموده باید به عنوان مکروه تلقی کنید نه به عنوان واجب یا حرام یا مستحب و مانند آن. فصار الاخذ و رخصته واجبا علی العباد که وجوب ما یأخذون به نهیه و عزائمه، و لم یرخص لهم رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ما نهاهم عنه نهی حرام ولا فی ما امر به امر فرض لازم. رسول خدا در محدوده کار خدا دخالت نکرد، اون جایی را که خدا اجازه داد او به اذن خدا بعضی از چیزها را مستحب یا بعضی از چیزها را مکروه کرده است. ولم یرخص رسول الله صلی الله علیه و سلم لأحد تقصیر الرکعتین اللتین ذمهما الی ما فرض الله عز و جل، بل الزمهم ذلک الزاما واجبا، لم یرخص لأحد فی شیء من ذلک الا للمسافر، که در حال سفر اون رکعتین اخیرتین را باید ترک. و لیس لأحد ان یرخص ما لم یرخص رسول الله صلی الله علیه و سلم، فوافق امر رسول الله امر الله. پس این شده تابع، امر پیامبر، کار پیامبر تابع کار خداست، پس اصل کار خداست. پس سخن از تفویض نیست، سخن از تنفیذ است. یعنی هر کاری که رسول الله پیشنهاد داد خدا امضا کرده است، شده کار خدا. و وجب علی العباد التسلیم له کالتسلیم لله تعالی. بقیه این روایات ملاحظه فرمایید تا تتمه بحث، که این تفویض نیست تنفیذ است، انشاءالله فردا مطرح می شود. والحمدلله رب العالمین.